أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در فرمایش مرحوم محقق اصفهانی بود. ایشان بعد از اینکه سه برهان بر این اقامه کرد که ملکیت جزء مقولات عرضیه نیست، بعد فرموده است که ملکیت از امور انتزاعیه هم نیست. چون که ملکیت اگر از امور انتزاعیه باشه، یا باید منشأ انتزاعش عقد باشه، یا منشأ انتزاعش جواز تصرف باشه، یا منشأ انتزاعش قدرت تکوینیه بر تصرف مشروع باشه و هیچ کدام از اینها معقول نیست. اما این که بخواهد ملکیت انتزاع بشود از عقل، یعنی وقتی که بیع انجام گرفت، این ایجاب و قبول منشأ انتزاع ملکیت مشتری بشه للمبیع. دو اشکال متوجه میشه به این احتمال. اشکال اول اینه که اگر بنا بود که از طبق خدمتتون که از امور واقعیه انتزاعیه باشد ملکیت، نباید انظار راجع به او فرق بکنه، در حالی که میبینیم انظار فرق میکنه. عرف عقد معاتاتی رو موجب ملکیت میدونه، شرع بنابر نظر مشهور این رو قبول نداره. از معلوم میشه که عقل منشأ انتزاع عقلی ملکیت نیست. خب شما ببینید در شرایع سابقه یک سری چیز عقدها موجب ملکیت بوده که اسلام آن را قبول نداره. در اسلام یک سری عقود موجب انتزاع ملکیته که شرایع سابقه قبول نداشتن. در خود شرایع الهیه هم اختلاف هست، تا چه برسه که بین شرع و عرف اختلاف وجود دارد. در عرفهای مختلف میبینیم ملکیت متفاوت است. یک عقدی در یک عرف موجب ملکیت، در عرف دیگر موجب ملکیت نیست. پس معلوم میشه که عقد منشأ انتزاع ملکیت نیست، اعتبار معتبر است که ملکیت را ایجاد کرده است. اشکال دوم محقق اصفهانی اینه که فرموده است که اگر بنا باشه که عقد منشأ انتزاع ملکیت باشه، مثل سقف که منشأ انتزاع فوقیته، قانون امر انتزاعی اینه که باید یک وصف مشتقی را بتوانیم از این امر انتزاعی بگیریم و هم کنیم بر منشأ انتزاع. مثلا منشأ انتزاع فوقیت سقفه، خب میتونیم یک وصف اشتقاقی بگیریم به فوق، بعد بگیم از سقف فوقون. منشأ انتزاع امکان انسان است، خب میتونیم یک وصف اشتقاقی بگیریم بگیم الانسانو ممکنون. اما اگر منشأ انتزاع ملکیت عقد باشه، پس چرا نمیتونیم بگیم که العقدو مالکون؟ وصف اشتقاقی بگیریم از ملکیت بگیم العقدو مالکون یا العقدو مملوکون. قانون امر انتزاعی اینه که بشه ازش یک وصف اشتقاقی گرفت و حمل کرد بر منشأ انتزاع، در حالی که در اینجا این قانون تطبیق نمیشه. نه شما میتونید از سماع و مفوقون، میگید از سماع و فوقون. یا الانسان و ممکنان
امکان.
نه ایشون میگه یک وصف اشتقاقی بگیریم از امکان، یعنی ممکنان،
یعنی اسم
فاعل
حتما باید صورت محبوب.
حالا بله دیگه، یه الانسان و ممکنان السماع و فوقان. اما میتونی بگید البیع المعاطاتی مالکان؟ نمیتونی. پس معلوم میشه منشأ انتزاع ملکیت عقد نیست. مملک وصف اشتقاقی ملکیت نیست. وصف اشتقاقی مثل این که سواد وصف اشتقاقی چیه؟ اسود. شما میتونید بگید زید هازل جدار اسودون، یا مثلا زیدون ابیضون چون بیاض قائم به اوست. اما نه این که بگید که زیدون مبیضون، زیدون مسودون، این که نمیشه. خب اما این که ملکیت انتزاع نمیشه از حکم تکلیفی، که این بحث مهمی هست، چون مرحوم شیخ انصاری این رو قائل است، میگوید ملکیت انتزاع میشود از حکم تکلیفی به جواز تصرف. لابد اعراض مقولیه ما به هزاع دارد، سواد، بیاض، یا هیئت حاصله از نمیدونم نسبت بین محاط و محیط. اما امور انتزاعیه ما به هزاع ندارن، و امکان انتزاع میشه از انسان، ولی ما به هزا نداره. ولذا این طور در فلسفه تقسیم کردن امور حقیقیه، امور انتزاعیه، امور اعتباریه، یا به تعبیر اصول فلسفه و روش رئالیست که به خاطرم هست، از طبق واقعیات انتزاعیات اعتباریات. خب عرض شود خدمتتون که حالا اگر اشتباه نکنم، نه اعتباریات یعنی معتبرش عقلا هستن، که بعد مرحوم محقق اصفهانی تقویت میکنه که ملکیت از اعتباریات باشه. خب عرض میکنم ایشون فرموده است که محقق اصفهانی که این نظر هم درست نیست که بگیم ملکیت انتزاع میشه از حکم تکلیفی. چرا؟ برای اینکه در اینجا اولا همون اشکال دومی که شد که باید از وصف اشتقاقی بتونیم بگیریم از جواز پس از ملکیت که میخواید انتزاع بکنید شما ملکیت رو از جواز تصرف، باید یک وصف اشتقاقی که از ملکیت میگیرید یعنی مالکون یا مملوکون بشه حمل بشه بر اون منشأ انتزاع، یعنی بتونیم بگیم جواز و تصرفه مالکون، جواز و تصرفه مملوکون. اگر منشأ انتزاع ملکیت جواز تصرف باشد، پس باید بتونیم وصف اشتقاقی رو از ملکیت بگیریم یعنی مالکون یا مملوکون و هم کنیم بر اون منشأ انتزاع، جواز و تصرف مالکون، جواز و تصرف مملوکون. خب این در حالی که می‌بینیم غلطه همچه تعبیری. اشکال دوم اینه که نسبت بین ملکیت و جواز تصرف عموم من وجهه. گاهی ملکیت هست ولی جواز تصرف نیست، مثل ملکیت محجور نسبت به مال خودش. طبیعی مجنون کسی یک ساعت قبل کتابی را خرید، مالک شد، بعد دچار جنون شد. بعد از این که دچار جنون شد دیگه مثل بهائم هست، اصلا حکم تکلیفی شامل او بشه مستعجنه، حتی ترخیص شرعی بیان به یک مجنون ترخیص هم بدن مستعجنه. مثل این اونه که به دیوار بیان بگن بر دیوار جائز است، بر چارپا جائز است، مستعجنه، چون خطاب حکم تکلیفی در رابطه با اقتضاء فعل یا ترک یا تخییر بین فعل و ترک هست. معنا نداره که غیر عاقل حکم تکلیفی داشته باشد حتی به نحو حکم ترخیصی و اباحه. الان این مجنون جواز تصرف ندارد، جواز تصرف، جواز تکلیفی تصرف ندارد، اما مالک هست. یا حکم ندارد، حکم ندارد. نه بر تو اینجور باید بگه دیگه، به این مجنون بگن بر تو جائز است که این هر شود که مالت را مصرف کنی. مستحجنه، برای اینکه او قابل خطاب تکلیف نیست. مثل اینکه به دیوار بگن بر تو جائز است که ارتباط خدمتون که ارتباط که رنگ روغنی داری.
احکام همیشه لازم نیست که خطاب داشته باشه. گاهی یک حکمی هست به خاطر که موضوع برای حکم دیگه باشه.
آخه ماهیت
تصرف مثلا موضوع میشه برای یه سری احکام،
یعنی شارع نسبت به فعل مجنون موقف اگر اتخاذ کنه مستحجنه. عقل نمی کنه خطابات قانونیه، اونی که مشمول خطاب هست مثل عاجز اونا رو میگن که، اما بعیده که قائل به خطابات قانونیه که حضرت امامه بگه مجنون هم مشمول خطاب قانونی.
نه
بله معلوم نیست. حالا به هر حال صحیح این هست و محقق اسانی هم بر اساس این مسلک صحیح مشک کرده که مجنون حکم به جواز تصرف ندارد. اون وقت اینم اضافه کنم، اگر اینجا مطلب حل نمیشه، گاهی اصلا مالک مثلا مسجد است، فرش مسجد را شما می آورید میگید این مال مسجد، ولذا گاهی بعضی از چیزها ملک مسجد است، حتی وقت هم نیست. مسجد مالک این فرش، مالک قند و شکر که خریدن. متولی مسجد می رود برای مسجد قند و شکر می خرد نسیه. قند و شکر میشه ملک مسجد و ذمه مسجد هم بدهکار میشه. در ملکیت مسجد یا سایر عناوین و جهات حقوقیه اینها جواز تصرف نیست، اما ملکیت هست. نه یعنی مسجد نگفتن جائز است که این قند را بخورد. آخه شما میخواید مسجد میخواد مالک بشه، پس باید مسجد جواز تصرف، اگر میخواد مالک بودن مسجد انتزاع بشه، اجازه بدید، جواز تکلیفی تصرف. اگر بخواد مالک بودن مسجد انتزاع بشه، به قول محقق اصفهانی میگه باید از جواز تصرف خود او انتزاع بشه. خب مسجد که معنا رو بگیم جائز است تصرف کند در قند تا انتزاع بشه از اون مالک بودنه. حالا اون اعتبار امر سهل المعونه، حالا به اون میرسیم.
اون اصلا واجب کفایی
اما این که شما اشاره کردید که لازمه این عرض ما اینه که شخصیت های حقوقی حکم تکلیفی نداشته باشند، بله همینطوره. ببینید یک مسئله هست به عنوان جمله معترضه عرض کنم. سربازهایی که نانخور دولت هم، بحث در اینه که آیا فطرتون رو کی باید بده؟ مسلم دولت لازم نیست فطره اینا رو بده. چرا؟ برای این که مراد از دولت شخص رئیس جمهور نیست، چون شخص رئیس جمهور که دولت نیست، او سرپرست دولته، ولذا ممکنه دورش تموم بشه بره دنبال کار خودش. اینطور نیست که بدهی دولت رو او باید پرداخت کند، نه، اینا مربوط به دولته و رئیس جمهور به عنوان سرپرست دولت به عنوان متولی اعمال نفوذ میکنه و تصرفات رو انجام میده. خب دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی معنا ندارد که مطلق، یعنی ببینید این در این مثال این سربازها نانخور رئیس جمهور نیستن، رئیس جمهور هم خودش حقوق بگیره، این سربازها نانخور شخصیت حقوقی هستن به نام دولت. اون وقت دولت بگیم مکلف است زکات فطره سربازها را بدهد. دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی قابل تکلیف نیست، چون اون قابل تکلیفه که انسان ذی شعور مختار باشه، ولذا دلیل که شامل او نشد. تازه از ماه رمضان گذشتیم این مسئله رو دارم توضیح میدم، وقتی دلیل زکات فطره معین را نگرفت، خود اون ایال را، خود اون نانخور را دلیل میگیره. قانون اینه، هر کجا نانخور کسی یا یک شخصیت حقوقی بودید، چه شخص حقیقی چه شخص حقوقی، دلیل وجوب زکات فطره نانخور نگرفت اون مؤیل را، اطلاقات عدله به خود اون نانخور میگه الفطرت واجبت علی، ولذا اگر اونی که مؤیل هست و خلاصه نان دهنده هست، او قابل تکلیف نبود، دولت مثلا، یا شرایط رو نداشت، فقیر بود، بر اون زکات فطره واجب نیست، اما بر این نانخور مطابق عمومات زکات فطره واجب. ولذا میگن اگر مؤیل شرایط تکلیف رو نداشت، حالا یک مثال ما زدیم دولت، مثال دیگر فقیر بود، خود نانخور طبق عمومات مکلف است به اینکه فطره خود را بدهد، البته به شرطها و شروطها، غنی باشد و شرایط دیگر. خب پس ببینید در ما نحنفی هم با اینکه عنوان حقوقی مالک هست و در فقه مسلم است فی الجمله، علی سلام تقدم فی محله، هر کجا بحث تکلیفه مثل زکات فطره که از باب تکلیفه. خب جواب تصرفم در بحث ما یک حکم تکلیفی. خب این متوجه شخصیت حقوقی نمیشه، در حالی که ملکیت شخصیت حقوقی فل جمله در فقه مسلمه، در وقف خب همینجوره دیگه، وقف که میکنن موقوفون علیه که بسا شخصیت حقوقی است و این وقف میکنن، فرض کنید باغ را بر فقرا، عنوان و شخصیت حقوقی فقرا میشن مالک این بستان. اما این عنوان یک شخصیت حقوقی است، حکم تکلیفی در مورد او معنا نداره. اینا کنایه، یعنی اعضاء،
اعضاء یعنی اون شخصی که الان رئیسه، یعنی اگه این رئیس رئیس باید این کار رو باید بکنه؟
نه
خود
نه رئیس باید این کار رو بکنه، این شخص حقوقی. نه نه این عنوان بر هر کس منطبق بود. اعضاء به قول شما شورای نگهبان موظفن در روزهای معین در جلسه شورای نگهبان حضور پیدا کنند. این تکلیف این افراده، منتها این افراد تا مادامی که معنونن به عنوان اعضای شورای نگهبان، این غیر از شخصیت حقوقی است.
اصلا اون شخصیت حقوقی شونی که موضوع باشه، نه شخصیت حقیقی شون، تو شخصیت حقیقی شون اصلا این تقالی که ندارن. این چون اومده این شخصیت حقوقی رو
الان من اجازه من سوال کنم، کارمندی که استخدام میشه از چه کسی طلبکار هست حقوقش رو؟ از شخص رئیس جمهور؟ از شخصیت حقوقی دولت. شخصیت حقوقی دولت، شخصیت حقوقی دولت دیگه.
خب
اما حکم تکلیفی معنا نداره متوجه این شخصیت حقوقی بشه. حکم تکلیفی متوجه سرپرست دولت میشه، میگن آقای سرپرست دولت بر تو واجب است، چون متولی هستی نسبت به شخصیت حقوقی دولت، بر تو واجب است که بدهی این شخصیت حقوقی را از اموال خود اون شخصیت حقوقی، نه از اموال خوده، از اموال خود اون شخصیت حقوقی پرداخت کنی. اما چه کسی بدهکار است؟ شخصیت حقوقی. چه کسی تکلیف دارد؟ شخصیت حقیقی متولی این عنوان حقوقی. نه نه، در زکات فطره این سربازها در هیچ عرفی نمیگن نانخور آقای رئیس جمهور هستن، نانخور دولت هستن. پس باید خطاب خاص که نیومده اینجا که باید دولت فطره اینها را بدهد تا قرینه باشه که مراد یعنی سرپرست دولت. یک خطاب عام میومده، الفطرت و واجبتون الا من تعول من کبیر او صغیر. اطلاق این خطاب میگه نانخور باید، معیل باید فطره نانخور را بدهد. خب آقای رئیس جمهور، شما معیل این سربازها هستی، این سربازها نانخور تو هم؟ میگه نه، نانخور دولت هم. من خودم هم حقوق از دولت میگیرم. پس معیل دولته که شخصیت حقوقی است. اون وقت در معیل دادن فطره نانخور واجب است دیگه، شامل این نمیشه. اگه دلیل خاص در اینجا داشتیم میشد دلالت اقتضا قرینه میشد که معنا بکنیم که دولت موظف است، یعنی سرپرست دولت موظف است. اما ما دلیل خاص که نداریم، ما هستیم و عمومات. وقتی ما هستیم و عمومات دیگه راهی برای توجیه نیست، ولذا نتیجه این میشه که فرمایش محقق اسلامی اینه که ملکیت ممکن است باشد ولی جواز تصرف نباشد.
نه
حکم تکلیفی، حکم تکلیفی میفرمایید. عنوانی که مشیر است به شخص حقیقی میتونه موضوع تکلیف قرار بگیره. در واقع تکلیف رفته روی اون شخص حقیقی، منتها تامادامی که معنون به اون عنوان است. مثل این که قانون این است که مهمان موظف است هر جایی را که صاحب خانه تعیین کرد بنشیند. خب این عرض دارد خدمتتون که حالا تا مادامی که این عنوان صادقه بر زید، خود زید مکلمه به عنوان شخص حقیقی. این که ما قبول داریم، کلام در این که شخصیت حقوقی یا برخی از آقای گفتن تعبیرهای عربیش هم بگیم الجهت المعنویه، الجهت المعنویه و شخصیت حقوقی، بخواد این شخصیت حقوقی مکلف بشه به حکم تکلیفی، این معقول. ولذا این هم مثال دوم برای این که ملکیت هست اما جواز تصرف نیست. گاهی هم جواز تصرف هست ملکیت نیست، مثل مضطر. مضطر داره میمیره، از رسید به از طرف خدمتون که یک روستایی دید که گوسفندا دارن میچرن، سری سر گوسفند رو میبره و یه مقدار کباب درست میکنه به حد 100 درمت و جائز این تصرف، ولی مالک نیست. در اینجا محقق اصفهانی فرموده که انقل چه اشکالی دارد؟ بگیم منشأ انتزاع ملکیت جواز تصرفه، اما جواز تصرف لولا المانع، جواز تصرف لولا المانع شامل مهجور هم میشه. بر مهجور جائز است تصرف در این مال لولا کونه مهجورا، یا بگوییم انتزاع میشه ملکیت از جواز تصرف ولی. ولی این مهجور جائز است تصرف کنند. محقق اصفهانی گفته این نمیشه. چرا؟ برای اینکه جواز تصرف اگر فعلی نبود، اقتضایی بود، چطور میتونه منشأ انتزاع ملکیت فعلیه بشه؟ واقع الامر الانتزائی و منشأه متکافئان قوتا و فعلا. سقف فعلی منشأ انتزاع فوقیت فعلیه، میتونیم بگیم سقف اقتضایی که اگر دولت سیمان میداد ما اینجا سقف میزدیم. سقف اقتضایی، سقف اقتضایی منشأ ملکی، منشأ فوقیت فعلیه بشه، نمیشه. جواز تصرف و اگر گفتی لولا المانع یعنی جواز تصرف اقتضا، جواز اقتضایی میتونه منشأ انتزاع ملکیت فعلیه بشه، نمیشه. اما این که گفتید جواز تصرف ولی منشأ انتزاع ملکیت بشه، اینم درست نیست. منشأ انتزاع در هر کجا هست، امر انتزاعی هم عارض بر او میشه. منشأ انتزاع مثلا فوقیت در سقف، فوقیت هم انتزاع میشه از سقف. خب منشأ انتزاع ملکیت سبی چطور میتونه جواز تصرفی باشه که قائم به ولی هست؟ جواز تصرف قائم به ولی منشأ انتزاع ملکیتی بشه که قائم به سبیه؟ نمیشه. پس اینم معقول نیست. اما احتمال سوم این است که ملکیت انتزاع بشه از قدرت بر تصرف مشروع. بگیم منشأ انتزاع ملکیت قدرت بر تصرف مشروعه. محقق اصفهانی گفته اینم غیر معقوله. چرا؟ بله؟ اونو گفتم. چرا غیر معقوله؟ برای این که متعلق قدرت چیه؟ تصرف. اگر منشأ انتزاع ملکیت قدرته، پس باید متعلق ملکیت هم همونی باشه که متعلق قدرت هست. قدرت بر تصرف اینم بشه ملکیت تصرف. چون منشأ انتزاع ملکیت اگه قدرت باشه، همونی که متعلق قدرته متعلق ملکیت هم باید همون بشه. در حالی که شما در قدرت میگید قدرت بر تصرف، اما در ملکیت متعلق ملکیت خود عینه، ملکیت عین، پس نمیتونه ملک، حالا پس نمیتونه ملکیت منشأ انتزاع قدرت باشه. خب مناسب بود محقق اصفهانی اینجا هم مطرح میکرد باز اشکالهای قبلیش رو، که نمیدونم وصف اشتقاقی نمیشه گفت القدرت و علت تصرف مالکون. اینم یادش رفت اینجا بگه قدرت و تصرف مشکون. اینجا خوب بود این اشکال رو تکرار میکرد که نمیشه گفت القدرت و علت تصرف المشروع مالکون. پس نمیتونه ملکیت انتزاع بشه از قدرت و تصرف طبق اون بیانات گذشته که ایشون فرمود. اون جواز تکلیفی تصرف قبلی، این قدرت تکوینیه بر تصرف مشروع، فرقش اینه. در اون احتمال دوم جواز تکلیفی تصرف، چه قدرت تکوینیه بر تصرف مشروع داشته باشید چه نداشته باشید، مثل مالک نسبت به مال مقصوبش جواز تصرف دارد، اما قدرت بر تکوینیه بر تصرف ندارد. خب اما احتمال سوم اینه که نه، قدرت تکوینیه بر تصرف مشروع و مباح، اینم نمیتونه منشأ انتزاع ملکیت بشه. عرض کردم خوب بود محقق فانی میفرمود وصف اشتقاقی هم نمیشه از ملکیت گرفت بگیم القدرت و علت تصرف المشروع مالکون. و نیز اینم خوب بود تکرار کنه که نسبت بین ملکیت و قدرت بر تصرف مشروع عموم من وجه. این فرمایش محقق اصفهانی. بعد محقق اصفهانی فرموده است که به نظر ما تنها راه اینه که بگیم ملکیت اعتبار مقوله اضافه اعتبار می شود وجدان شخص للمال. احتواء شخص للمال یعنی مقوله اضافه رو اعتبار کردن در ملکیت. حالا این قسمت فرمایش محقق اصفهانی رو هم مقدار انشاءالله توضیح بدیم، اشکالات فرمایش ایشون رو و توضیح بهتری که ما فکر میکنیم میشه برای نظریه انتزاع ملکیت از حکم تکلیفی بیان کرد، که حق مرحوم شیخ به نظر ما یک مقدار ادا نشده. مرحوم شیخ بنیانگذار این مکتب است که ملکیت انتزاع شده از جواز از حکم تکلیفی به جواز تصرف. این رو انشاءالله یه مقدار با تعمیق بیشتری مطرح کنیم. من خیلی نمیخوام تو این بحث معطل بشم، انشاءالله سعی میکنیم فردا یا اول هفته آینده وارد بحث فقهی اسباب ملکیت بشیم، که بحث‌های فقهی و از این بحث‌های تحلیلی خشک غیر کاربردی به قول آقایون بیرون بیاییم. بحث تفسیر حقیقت حب بعد از بحث ملکیته، و بعد از بحث ملکیت، اسباب ملکیت، موارد غامضه ملکیت مثل ملکیت دولت، بعد نوبت میرسه به تفسیر حق و فرق حق با ملک و حب انشاءالله.